و سردبیر مجله انگلیسی زبان AMLS و مدیر اجرایی و عضو هیئت تحریریه مجله انجمن ویروس‌شناسی ایران IJV و مجله علمی پژوهشی دانشگاه شهید صدوقی یزد می باشد. وی تحصیلات ابتدایی را در دبستان نور اسلام و دبیرستان پروین اعتصامی مرند به اتمام رساند. در سال 1357 وارد دانشگاه آذر آبادگان تبریز شد و به تحصیل در رشته علوم آزمایشگاهی پرداخت. پس از اتمام دوره کارشناسی تحصیلاتش را ادامه داد و موفق به اخذ مدرک کارشناسی ارشد و دکترا در رشته ویروس شناسی از دانشگاه تربیت مدرس شد. از مهمترین سابقه اجرایی ایشان میتوان به مواردی چون دبیر کمیته اعتبار بخشی ویروس شناسی، مدیر گروه ویروس شناسی دانشگاه تربیت مدرس، عضو شورای بازنگری سرفصل دروس ویروس شناسی، عضو شورای پژوهشی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس، عضو کمیسیون فنی تدوین استانداردهای ملی، عضو هیئت مدیره جامعه علمی آزمایشگاهیان ایران، ناظر طرح‌های تولید واکسن‌های کرونا اشاره کرد. دکتر سلیمان جاهی انتشار بیش از 180 مقاله انگلیسی و فارسی، تألیف 2 کتاب مرجع ویروس شناسی پزشکی مولکولی، تألیف 3 کتاب تخصصی در زمینه اصول ایمنی در آزمایشگاه و باکلوویروس‌ها و کاربرد آن در بیان ژن و 2 کتاب در زمینه کرونا و بیماری‌های نوپدید در کرونا ویروس‌ها را در کارنامه پر افتخار خود به ثبت رسانده است.
امروز هم میزبان سرکار خانم دکتر حوری سلیمان جاهی هستیم، استاد ویروس شناسی دانشگاه تربیت مدرس. خدمت شما سلام عرض میکنم خانم دکتر، خوش آمدید. ممنونم که دعوت گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت رو پذیرفتید.
منم خدمت شما و همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
خیلی متشکرم خانم دکتر. یه بخشی رو آقای لک آماده کردن، چکیده از صحبت های شما هست در برنامه گذشته. اگه اجازه بدیم ما اون بخش رو به اتفاق بشنویم، برگردیم در خدمتتون خواهیم بود.
من بعد از پیروزی انقلاب رفتم دانشگاه. وقتی که وارد دانشگاه شدیم، ریشه های انقلاب و فعالیت های دانشجوی بسیار قوی بود. همون روز اولی که من وارد دانشگاه شدم، واقعا روزهای بسیار سختی رو بعد از این که ما وارد دانشگاه شد گذروندیم. افراد زیادی زحمت افتادن، افراد زیادی دستگیر شدن بابت همون فعالیت هایی که داشتن. در حقیقت یه ترم بیشتر نگذرونده بودیم که ما وارد شدیم با انقلاب فرهنگ. فقط لیسانس علوم آزمایشگاهی گرفتم دانشگاه تبریز، بعد یه دوره کوتاهی با همسرم برای ادامه تحصیل همسرم رفتیم انگلستان و بعد که برگشتم کنکور دادم و وارد دوره ارشد و بعدش هم بلافاصله دوره دکترا شدم. قطعا پاندمی کووید به پایان رسیده، اما اون چی که مشخصه کرونا چیزی نیست که از بین بره. همونطور که ما قبلا هم کرونا ویروس رو داشتیم، ولی اطلاعات زیادی راجع بهش نبود، به خاطر اینکه به صورت یه سرماخوردگی خیلی عادی می اومد، مردم رو درگیر میکرد و همه میگرفتن و عموما هم کسی اسمی از کرونا نمی آورد، میگفتن طرف سرماخورده. یعنی ما نباید فکر کنیم که کرونا دیگه بر نمیگرده. ممکنه چندین سال البته طول بکشه، ولی ما با کروناهای جدید ممکنه مواجه باشیم. هرچند که هنوز ما موتاسیون هایی رو در کرونا ویروس ها داریم که باعث میشه به هر حال یه مقدار علائم متفاوت بشه یا درگیری های جدیدی رو راجع به کرونا ویروس ها ما بشنویم که پیش آورده. WHO اعلام کرده که احتمال این که 5 گروه از ویروس ها دوباره پاندمی بدن هستش. مملکت باید خودش آماده کنه برای اون دوران. خیلی از دانشجوهایی که دانشجوی خود منم بودن در فعالیت هایی که مربوط به کرونا بود بسیار فعال بودن، در ساخت واکسن، تولید کیت های آزمایشگاهی برای پزشکامون. به حد کافی واحد ویروس شناسی نداشتیم و اغلب پزشکامون شاید فقط اسم کرونا رو شنیده بودن. الان یکی از مشکلات دیگه‌ای که ما داریم و واقعا به صورت یه سونامی داره مطرح میشه، پاپیلوما ویروس ها هستن در خانم ها که ایجاد سرطان میکنن. اولش که واقعیتش کسی جرئت نمیکرد سراغ کرونا بره، ولی همین یه تعداد ویروس شناسی که جلو افتادن و بعدها دیدیم که آزمایشگاه های کرونا رو حتی رشته های دیگه هم اومدن زدن.
خانم بله خانم دکتر سلیمان جایی، هفته گذشته تقریبا صحبت‌های ما به کرونا و پاندمی کووید اختصاص پیدا کرد و اون شرایطی که درش قرار گرفتیم. خیلی دلم خواست که خاطری اگر از اون دوران الان تو ذهنتون هست بفرمایید و بعد انشاءالله سوالات این برنامه رو من مطرح کنم در خدمتتون هستم.
من یکی از دلواپسی‌هایی که تو دوران کرونا داشتم دانشجوهام بودن و مدام میرفتم پروفایلاشون رو چک میکردم ببینم که انشالله سلامت هستن یا نه، و این خب خیلی برای خودم اذیت کن بود بعضی وقتا، چون هر لحظه میدونستم دارم با ویروس وحشی کار میکنن، ممکنه مشکلاتی براشون پیش بیاد اینها، و گاهی حتی تلفن ها رو جواب نمیدادن چون عادت نداشتن تلفن های منو جواب ندن، خیلی نگرانی برام ایجاد میکرد. یه روزی مواجه شدم با یه عکسی در پروفایل یکی از دانشجوهام که ویروس کرونا رو بغل کرده بود. به همکارام گفتم این دانشجومون نمیدونم فکر کنم درگیر کرونا شده، یا داره واکسن میسازه یا خودش مشکلی براش پیش اومده. خوشبختانه بعد از مدتی سازمان غذا دارو دعوت کرد ارزیابی واکسن ها رو، من ارزیاب واکسن های کرونا هم بودم.
بله.
بعد رفتم دیدم یکی از همون کسی که من نگرانش بودم سازنده یکی از واکسن هایی بوده که داشتن روی پلتفرم های کشته شده یه ویروس کار میکردن، و واقعا نگرانی من بیمورد نبود. ایشون کاملا رفته بوده در جایی که امکانات خیلی کافی شاید نبوده با ویروس دست و پنجه نرم میکرد، ولی خب خدا رو شکر عمرشون به پا بود و تونستن الحمدلله زنده از این مخمصه جان سالم به در ببرن.
بسیار عالی. خانم دکتر اگه موافق باشید اسمشون رو اینجا ببریم.
خودشون اگه آقای دکتر عبدلی بودن، ولی غیر از ایشون ما دانشجوهای دیگه ای هم داشتیم که کیتای خیلی خوبی ساختن یا در تشخیص درگیر بودن. خیلی از دانشجوهای ما، آقای دکتر چوبین بود که در تشخیص در راه تولید کیتا در حقیقت خیلی فعال بود، آقای دکتر خانساری بود هم در تشخیص هم در تولید کیت، دوستان بسیار زیاد، اساتید خودم خانم دکتر مختاری، خانم دکتر یاوریان که در دانشکده بهداشت در تشخیص خیلی زحمت کشیدن، تو پاستور بسیاری از دانشجوهامون درگیر بودن، آقای دکتر صالح وزیری، آقای حسام کریمی، خیلی بودن خانم حاجی‌زاده، واقعا میترسم اسامی جا بیفته، ولی واقعا خیلی از دانشجویان ارشد و دکترا هم از دانشگاه ما و هم از دانشگاه‌های دیگر خیلی زحمت کشیدن در دوران کرونا که من به شخص خودم از همشون متشکرم.
بله بسیار خوب. واقعا نگرانی شما برای من الان یک شرایطی داشت گویا مثلا نگرانی یک مادر نسبت به سلامت فرزندانشون، و همیشه اساتید همین حسو دارن و به نظرم خانم دکتر، یعنی
من احساس میکنم خانوما حتما دارن، چون من در همین طول 20 چند سالی که به هر حال در دانشگاه خدمت میکنم همین وضعیت رو داشتم، نگرانی که به هر حال در وهله اول شاید برای دو تا دختر خودم بوده، نگرانی بعدیم برای همین دانشجوهام بوده، مخصوصا چون با ویروسا کار میکرد.
خدا حفظشون کنه. پس دو تا فرزند دارین خانم دکتر؟
بله من دو تا فرزند.
اون وقت این عزیزان چند سالشونه؟ حالا چه رشته‌ای خوندن؟ بنشید بفرمایید.
دختر بزرگم پزشکی خونده.
بله.
و دختر کوچیکم هم برق خونده و ارشد مکاترونیک.
بله. بچه ها میگن از زمین تا آسمون تفاوت هست بین این رشته ها، برق و پزشکی.
بله. یکیشون گرایشش به سمت پدرشون بوده، فنیشون خونده. بله. بودن. یکیشون هم خب بهتر علاقی که داشتم به علوم تجربی باعث شد برم پزشکی.
پس اون وقت در خانواده دو به دو هستیم.
بله.
یعنی شما و دختر. بله. خانمتون که پزشکی خوندن خانم دکتر، و اون دختر خانم با همسرتون که ایشون چه رشته‌ای خوندن؟
فنی بودن. فنی بود. و مکانیک خوندن. بله
بسیار خوب.
مکانیک شهر.
ازدواج کردن خانم دکتر؟
بله هر دوتاشون ازدواج کردن.
اون وقت صاحب نوه هستید؟
من 3 تا نوه دختر دارم.
ماشاءالله. خب پس وقت زیادی با نوه ها میگذرونین یا نه فرصت کمه؟
اگه فرصت باشه معمولا هفته یه بار، بیشتر توفیق دیدنشون رو ندارم چون واقعا فرصت کم هست اینا، چون بیشتر وقت من تو دانشگاه تا ساعت 4-5 اینا برمیگردم، به هر حال مسئولیت های خونه هم هست.
فکر میکنم که زمان زیادی هست که در دانشگاه حضور داریم و تدریس میکنیم.
بله من
چند سال میشه؟
23 سال
و همچنان میخواید ادامه بدید؟
سابقه خدمت دارم. بله تا زمانی که امکانش باشه، توانی باشه، سعی میکنم در خدمت.
پر انرژی. حالا آقای لک میگن اول فاصله ها رو بگیریم، پس اجازه بدیم بریم فاصله بگیریم و برگردیم.
به همیشه من در جستجوی جایی بودم که روح و ماده با یکدیگر برخورد.
اخیراً محققین ژنتیک در یک مقاله علمی ثابت کردند که کتابی که مادر میخونه در بیان ژن فرزندش محل تأثیره.
من اولین فارغ التحصیل اون 9 نفر بودم که بعد از من هم همکاران به ترتیب فارغ التحصیل شدند.
یکی از اصول اخلاق پزشکی حق احترام به انتخاب بیمار.
به پاسداشت ارزش علمی و انسانیش با نخبگان رادیو سلامت را بشنوید. با نخبگان، برنامه ای از گروه اجتماعی رادیو سلامت.
خیلی ممنونم خانم دکتر سلیمان جایی. ما مهمان بزرگواری داریم که روی خط ارتباطی ما هستن. امکان داره شما باشون صحبتتون شروع کنید.
سلام عرض میکنم خدمتتون.
منم سلام عرض میکنم. حال شما خوب انشالله.
سلامت باشیم. ممنون.
میشناسه خانم دکتر؟
صدا شناس ولی نشنا به جا نیاون. بله همسرم هست.
آقای دکتر ناطق سلام عرض میکنم. خوش آمدید.
سلام عرض میکنم آقای زاده. حالتون خوب میشه؟
متشکرم. میشه خواهش کنم خودتون کامل معرفی بفرمایید؟ من فکر میکنم هر بار که بخوام دکتر زنگ میزنید باید خودتون معرفی کنید. درست آقای دکتر؟
نه این دفعه فکر کنم سوپرایز شدن، انتظار نداشتم. شوکه شده.
بله. بذار ببینید خانم دکتر حسشون چیه تا به حال که در یک برنامه با آقای دکتر صحبت نکردین و الان؟
نه خیر در برنامه صحبت نداشتم.
خب حالا با هم یه سلام علیکی داشتم. معمولاً ما غریبه نیستیم. باور بفرمایید. من هستم. بفرمایید. آخرین بار کی باهاشون صحبت کردین؟
یه نیم ساعت پیش.
قبل از اینکه برنامه شروع بشه.
بله قبل از اینکه برنامه شروع بشه ایشون از دانشگاه داشتن تشریف می‌بردن خونه.
بله.
که هماهنگ کردم که منتظر من نباشه.
آقای دکتر ناطق خیلی ممنونم که به هر روی خط ما اومدین و امیدوار هستم که خاطره خوبی با خانم دکتر در این برنامه داشته باشیم و این خاطره به هر حال هر بار که براتون تداعی میشه ما رو هم به یاد بیارین. با خانم دکتر چطور آشنا شدین؟ رشته فنی و بعد هم ویروس شناسی. من خیلی فکر کردم این فرمول رو شما بر ما بفرمایید. یعنی در واقع این پاسخ این سوال رو شما بفرمایید. معماست فکر میکنم.
خانمای مجری خیلی مبتکرن. این برنامه جالبی بود که تونستید اینطور سورپرایز کنید که ایشون حتی به جا نیاوردن من رو.
خانم دکتر خیلی هم جدی سلام علیک کردن. بله چون اینجا شما چهره ایشون رو نمیدین ولی خیلی جدی سلام علیکم که بعد گفتن من ایشون رو به جا نیاوردم. خیلی هم جالب گفتن بله همسرم هستن. با خانم دکتر چطور آشنا شدید؟
آشنایی ما خب یکی دو سال قبل از انقلاب برمیگرده. من به عنوان دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بنات شریف به همراه تعدادی از دوستانمون برای گذروندن پروژه رفتیم شرکت ماشینسازی تبریز.
بله.
که سازنده ماشین‌های ابزاره. اونجا هم به استخدام اون شرکت در اومدیم به عنوان کارشناس و هم بر اساس قراردادی که بین اون شرکت و دانشگاه بود شروع کردیم به پروژه های فارغ التحصیلی کارشناسی ارشد. تعریف اون پروژه ها با خود دانشگاه بوده و ما اونجا حقوق می گرفتیم و فقط روی پروژه همون پروژه‌ای که برامون تعریف شده بود کار می کردیم. ضمن این که درس ها رو هم می گذروندیم توی دانشگاه سنشهید. به علت همون حال هوای دانشجویی ما با دانشجوی دانشگاه تبریز یکی دو سال قبل از انقلاب آشنا شدیم و از طریق یکی از اون دوستان بود که با خانومم ایشون هم دانشجوی دانشگاه تبریز بود آشنا شدیم و این آشنایی خیلی سریع به ازدواج منتهی شد. این داستان آشنایی ما بود.
بله بسیار خوب. پس اتفاقی خوبی افتاد براتون آقای دکتر. تبریز براتون خاطرات خوبی داره. وقت شما خودتون آذری که نیستید؟
من نه مازندرانی هستم.
اتفاقا من چند نفر رو میشناسم اینو جدی عرض میکنم گویا آذری زبان ها و حالا مردم خطه مازندران خیلی هم با هم وصلت میکنم و زندگی های خیلی خوبی هم دارن. یعنی یک نوعی تفاهمی دارن. حالا این از کجا اومده نمیدونم. خیلی هم خب آقای دکتر از دستپخت خان دکتر راضی هستید؟
خیلی خوبه. ایشون مخصوصا این که یک چیزای ابتکاری میسازه. البته خب منم باید از خودم تعریف کنم که به هر حال همراهی میکنم و هر چیزی که ایشون درست میکنن با تعریف من مواجه میشه و اتفاقا تبدیل به یک غذای خوشمزه میشه که از اسمش هم نمیدونن. محتویاتشون هم دفعه بعد بپرسید یادشون نیست که چیا قاطیش کردن ولی چیزای خیلی خوبی در میاد.
حالا غذای مازندرانی خوشمزه تری یا غذاهایی که آذری؟
غذای مازندرانی که توسط یا خانم آذری پخته بشه خیلی خوشمزه.
چقدر عالی. خانم دکتر شما بفرمایید.
والا ما سعی کردیم که
من یه جور شیفتگی در آقای دکتر میبینم و خیلی عالیه واقعا. خیلی بهینی
هرچی سعی کردیم ایشون دوست داره رو یاد بگیریم ترکیش کنیم و بپزیم دیگه. ولی به قول خودشون تو من کلا به هر حال اون آزمایشگاهی خوندم دیگه، ترکیبات مختلفو یه جور کنار هم میذارم که دفعه بعدم فرمولشو بپرسین نمیدونم، ولی خب ایشون هم استقبال میکنن و خب این موثره در انتخابهای من. بیشتر سعی میکنم جنبه سلامت داشته باشن غذاهایی که میپزید.
چقدر حضور آقای دکتر در زندگیتون و در موفقیت هاتون دخیل میدونید؟
قطعا چه خانم باشه چه آقا باشه اگه با هم دیگه همراه نباشن منجر به موفقیت نمیشه. به هر حال در یه مرحله ما با هم دیگه رفتیم انگلیس و هر دوتامون هم قرار بود که تحصیلاتمون رو ادامه بدیم. شرایط برای من خیلی آماده نبود به خاطر اینکه مهد کودک مناسب برای بچه ها پیدا نمی کردیم. من یادم اون موقع ایشون وقتی بهشون گفتم که حالا شما درستو تموم کن بریم بعد من میخونم اینها، یه جورایی سعی کردن آره دلداری بدن که آره شما برگشتیم انشالله میخونین نگران نباشین.
دکتر وقتی ازشون خواستگاری کردین شرایط سختی رو براتون گذاشتن یا نه؟
من خیلی طبیعی پیش رفت. اصلا فضای اون زمان خیلی فضای ساده بود، خیلی بیفیرایه، هم از نظر مهریه هم از نظر مراسم که الان ما افسوس میکنیم برای اون دوره ها. ما مهریه‌مون هیچی نبود، فقط یک جلد کلام الله مجید که
بله.
خود دفتردار گفت این نمیشه، باید مبلغی هم باشه و خودشون پیشنهاد کردن یک دوره نهج البلاغه آیت الله خویی به ارزش فلان مقدار، اینو هم اضافه کردن خودشون و تمام مراسممون هم 30 نفر بیشتر نبودیم، از این خانواده و اون خانواده توی اتاق پذیرایی خانواده خانومم مرن با یک خورشت قرمه سبزی مرن.
خانم دکتر گفتن زودتر قرمه سبزی، بله.
یعنی به همین سادگی خیلی سریع انجام شد و واقعا.
اون وقت چند سال گذشته از آن زمان؟
سال 60 بوده.
حالا شاید برای نمیدونم نسل جوانی مقدار پذیرشش سخت باشه آقای دکتر، خانم دکتر، که مثلا یک عروسی اینقدر ساده برگزار شده و یه خاطره خیلی خوب، یه زندگی خدا رو شکر خیلی خوب. من واقعا احساس میکنم شما و خانم دکتر یک زوج خوشبختی هستید که امیدوارم هستم که زندگیتون سالهای سال تداوم پیدا کنه و عمر با عزت داشته باشین در کنار همدیگه. اما برای نسل جوان آقای دکتر واقعا پذیرشش یک مقداری مشکل هست. فکر میکنید اشکال کار کجاست؟ حالا شما رو دیدگاهتون رو بپرسم و بعد برگردیم بخوام دکتر.
والا به نظر من نسل جوان اگه در همون فضایی قرار بگیره که ما بودیم،
بله،
خیلی پیشرفته تر از ما خواهد بود، به این اصول انسانی پایبندتر خواهد بود.
میتونیم بهشون حقم بدیم؟ به هر حال شرایط اجتماعی تغییر پیدا کرده، مسائل اقتصادی مطرح هست. من برداشتم از فرمایشات شما این هست که به هر حال مسائل اقتصادی الان خیلی پررنگ شده ولی تعیین کننده نمیتونه باشه در احساس خوشبختی و در یک زندگی در واقع که توامه با آرامش باشه. خانم دکتر شما دیدگاهتون چیه؟ حالا بالاخره نسل جوان الان دارن دانشجویان شما دارن صدای شما رو میشنون، تصمیم دارن ازدواج کنن.
ما وقتی ازدواج کردیم به قول آقای دکتر ما شرایط واقعا خیلی فرق داشت، اینها توقع‌ها خیلی کمتر بود. شاید یکی از علل این بود که هم من توقع خیلی کمی از ایشون داشتم، هم ایشون توقع کمی از من داشت، و اینکه معتقد بودیم باید خودمون با استقلالی که خودمون داریم زندگیمونو بسازیم و سختی هم کشیدیم. یعنی واقعا اینجوری نبوده که بگیم هیچ وقت سختی نداشتیم، ولی یه روحیه‌ای هم که هر دوتا داشتیم در شرایط سخت هم فکر میکردیم جز داراترین افراد هستیم. این از نظر روحی روانی ارضا شده بودیم ما،
بله.
نیاز نمیدیدیم که حتما دنبال یه سری چیزای مادی باشیم که خیلی تأثیری در رابطه ما ایجاد نمیکنه. ما واقعا زندگیمون رو از صفر خودمون ساختیم، دوتایی ساختیم با هم دیگه، و حتی انقدر بگم خدمتتون که اون موقع فکر میکنم حقوقی که به آقای دکتر میدادن حقوق نسبتا خوبی بود، ولی با توجه به این که یه تصمیم جمعی تو مملکت بود که بیش از 4000 تومان حقوق نگیرن، ایشون حتی مدتی با 4000 تومان ما علارغم این که خونه هم نداشتیم اینا زندگی میکردیم. و هر حال هم معیارها متفاوت شد، هم اون موقع تلاش همه میکردن که مملکت خوب ساخته بشه.
آقای دکتر ناطق، حالا تو کار خونه بخوام دکتر بذار از خانم دکتر بپرسم، آقای دکتر کمک میکنم به شما تو غذا درست کردن که گویا
غذا درست کردم فقط نیمرو بلدن و املت. غذای دیگه بلد نیستن درست کنم، ولی خب کار سنگین باشه خیلی کمک میکنن، چون خیلی تمایل نداریم که کار خونه رو به کسی دیگه بسپاریم مگر شرایط خاص باشه اینها.
بله.
معمولا دو هفته یه بار با هم دیگه کمک هم دیگه میکنیم که
بله. بسیار عالی، خیلی ممنونم. با خانم دکتر صحبتی دارید آقای دکتر ناطق؟
سنو
نه اینجا خوشون هستن، نمیخواین بالاخره بابت این سالهایی که در کنارتون بودن؟
من واقعا از ایشون قدردانی میکنم به خاطر اینکه خیلی از وقتام به تالیف و کارهای علمی میگذرونه شبانه روز، در حقیقت من تو خونه اینطوری هستیم و ایشون فضایی ایجاد کردن که چه موقعی بچه ها بودن چه الان که نیستن، من با فراغ خاطر ساعتها به کارهای علمی میپردازم. این نبود جز اینکه درک والای ایشون از نیازمندی‌های علمی جامعه و افراد هست.
بله بسیار خیلی هم عالی. اجازه بدین صحبتی خانم دکترم بشنویم. خانم دکتر دیگه شما و آقای دکتر ناطق بفرمایید.
خب بهتر منم واقعا با تشکر کنم از همراهی که ایشون داشتن در تمام کارهایی که کردیم. خوشبختانه ما هر دوتا آدمای علمی هستیم و سعی میکنیم فضا رو برای همدیگه و فضا رو برای بچه هامون طوری آماده کنیم که همه به یک تعادلی با هم دیگه در حقیقت برسیم. اگر نمیتونیم همراهی کنیم لاغر سنگ زیر پای هم دیگه نمیندازیم.
بله.
و واقعا این مدت همین اتفاق تو زندگی ما افتاده و بچه هام سعی کردیم که یه جوری بار بیان که در زندگی های آینده خودشون همچین رویه ای رو پیش بگیرن. امیدوار هستیم که این اتفاق بیفته.
آمین. خیلی لذت بردم از این ارتباط صمیمی که بخوام دکتر دارید و این همراهی که دارید. خواهش میکنم آقای دکتر، انجام وظیفه است. من خیلی دلم خواست که بها شما باشید که گپ بزنیم با خانم دکتر و شما. امیدوارم که یادگاری خوبی با خودتون در واقع ببرید از این برنامه، هرچند تلفنی هست. خیلی ممنونم جناب دکتر ناطق، با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون باشه. متشکرم. خداحافظتون باشه. خداحافظ. خب حالا من ببینم آقای لک به ما بگن که ما فرصت داریم یا نه، گویا ما هم باید خداحافظی کنیم. خب خانم دکتر سلیمان جاهی خیلی ممنونم که تشریف آوردین. خانم دکتر متشکرم. بازم ان شاء الله هفته آتی من در خدمتتون خواهم بود.
خیلی ممنون.
تمنا می‌کنم. خدا نگهدارتون باشه خانم.
خدا نگهدار.
دوستان عزیز متشکرم که امروز هم برنامه با نخبگان رو همراهی کردید. برنامه که از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت تقدیمتون شد. سرکار خانم راحله قفاری، صدا بردار عزیزمون جناب آقای یحیی لک، تهیه کننده محترم هم در کنار من بودند. در پناه خدای بزرگ و مهربان باشید عزیزان. خدا نگهدار.
وطن ای خاک تو تاج سر من، وطن ای مهر تو بال و پر من، در هوای تو شکوفا شده است میهنم آینه باور من. ای وطن ما همه فرزند تویی، قل در قل دماوند کارون تو، پروند توی آبدان وطن من ایران، ای دل و جان و تن من ایران، آبدان وطن من ایران، ای دل و جان و تن من دور ایلو تبر سرزمین گل و باران و بهار، نام تو بر لب دریا جاری، چشم آینه تو را آینه دار، نازمان نام گل افشان تو را، جنگل و کوه و بیابان من خم شده تا بوسه منم، تربت پاک شهیدان
تو رو
جاودان وطن من ایران، ای دل و جان و تن من ایران، جاودان وطن من ایران، ای دل و جان و تن من ایران.
باز گذاشتن شیر آب موقع مسواک زدن حتی اگر 2 دقیقه طول بکشه میتونه تا 15 لیتر آب رو حروم کنه، یعنی معادل آب آشامیدنی مورد نیاز 6 نفر. برای همین موقع مسواک زدن شیر آب رو ببندیم و برای آبکشی دهان هم شیر آب رو با فشار کم باز کنیم. فلاش تانک های 2 حالته در هر بار سیفون کشیدن بین 4 تا 6 لیتر آب مصرف میکنن و فلاش تانک های قدیمی ممکنه در هر بار سیفون کشیدن تا 13 لیتر آب مصرف کنن. پس اگر فلاش تانک 2 حالته ندارین یه بطری رو پر آب کنید و تو محفظه فلاش تانک بذارید تا حجم آب مصرفی کمتر بشه. اگر دستشویی فرنگی نشتی داشته باشه روزانه بین 200 تا 400 لیتر آب هدر میره که معادل مصرف استاندارد آب برای یک خانواده 4 نفره است. برای اینکه بفهمیم توالت نشتی داره یا نه یه دستمال کاغذی خشک رو پشت کاسه دستشویی بگذارید و تا 3 ساعت سیفون رو نکشید. اگر تو این فاصله خیس یا پاره شد یعنی دستشویی نشتی داره. موقع حموم کردن تا جایی که میتونیم زمان دوش گرفتن رو کوتاه‌تر کنیم. مثلا اگر 5 دقیقه از زمان دوش گرفتن کم شه تا 75 لیتر آب کمتری مصرف میشه. اگر سردوش حموم یا بقیه شیرالات رو با نوع کم مصرفش عوض کنیم تا 50% تو مصرف آب صرفه‌جویی میشه. جدای این ماهی یک بار هم سردوش رو جرم‌گیری کنیم که هدر رفت آب کمتر شه. برای شستن حموم و دستشویی اول جارو بزنیم، بعد با مقدار کمی آب و مواد شوینده کف زمین رو بسابیم و بعد بذاریم یه مدت بمونه تا همه کثیفی‌ها خیس بخوره، بعد کف‌ها رو بشوریم. برای شستن سرویس‌ها هم زیاد ماده شوینده نزنیم که برای آبکشی مجبور نشیم بیشتر آب مصرف
کنید. از روشن کردن وسایل پرمصرف نظیر اتو، سشوار، ظرفشویی و لباسشویی در ساعات اوج بار از 12 تا 18 خودداری نمایید.
درست مصرف کنید.
یک اربعین برای خود ایران شدم حسین، مانند گیسوی پریشان شدم حسین، با چند قطره اشک دل من سبک نشد، ابری شدم به پای تو باران شدم حسین، زلفی اگر که من برای تفید شد در اول بهار، زمستان شدم حسین، کوفه به کوفه کوچه به کوچه گذر گذر، قاری شدی مفسر قرآن شدم حسین، دیدی چگونه آخر عمری دلم شکست، دیدی چگونه پار گریبان شدم حسین، تو رفتی و کنار خودم گریه می کنم، دارم سر مزار خودم گریه می کنم، تو رفتی و کنار خودم گریه می کنم، دارم سر مزار خودم گریه می کنم، ای سایه بلند سرم ای برادرم، آینه ترک ترک در برابرم، بالم شکسته است و پرم پر نمی زند، اما هنوز مثل همیشه کبوترم، تو رفتی و کنار خودم گریه می کنم، دارم سر مزار خودم گریه می کنم، ای بی کفن ارباب من خونین دهن آقای من،
آقای من، مولای من، ای بی کفن، ای بی کفن.
با اعلام ساعت